فراهم می‌شده. همه اونها رو در واقع برده به سمت تغذیه و تولید گوشت، ولی در عوض باید ما جای گرم بهش بدیم، باید تراکمش رو رعایت کنیم، باید تو بیماری ها خیلی شرایط در واقع امنیت زیستی یا به قول خودشون بای سیکوریتی رو رعایت کنیم. چرا؟ تمامی در واقع پدیده های طبیعی رو ما منعکس کردیم به سمت تولید. لذا وقتی ما یک مرغی رو در کمتر از 40 روز داریم پرورش میدیم، این در واقع بیان ژن تولید گوشت در شرایط صنعتی است. به همین خاطر این هیچ وقت ما نمیتونیم در مرغ‌های بومی یا بقول دوستان مرغ‌های خونگی این ذریب تبدیل یا این افزایش وزن رو ببینیم. این موضوع رو در واقع هر جایی که مطرح میشه که مرغ با این ویژگی هاست ممکنه موردی هر اتفاق بیفته، ولی برای صنعت ما که سالانه نزدیک به 2,500,000 تن مصرف میشه، نه امکاناتش رو داریم بخوایم سوزن یا تزریق کنیم، نه هورمون اینقدر ارزون هست که ما بخوایم در اختیار مرغ قرار بدیم. لذا قویا این موضوع تکذیب میشه و اگر کیفیت یا مزه گوشت مرغ متفاوت هست، این به چند دلیل هست که در واقع در بحث تغذیه است. مجموعه از عوامل انرژی مانند چربی ها، پروتئین، نوع مواد اولیه که مصرف میکنن و طول دوره پرورش روی در واقع تردی، نرمی، چربی های در واقع نرمتری که در واقع به قول خودمون میگیم چربی های سفید، حالا عامیانش رو دارم خدمتتون صحبت میکنم، این همه اینها در واقع در اختیار صاحبان مزارع هستن که بر چه اهدافی دارن پرورش رو انجام میدن. لذا اینکه آیا مکمل ها میتونن روی مزه و رو بحث گوشت و بحث تردی یا حالا شکل یا رنگ اثر بگذارن، این بستگی داره که با چه چالشی ما در تغذیه اون صنعت، حالا چه تو گوشت چه تو بحث مرغ، در واقع گوشت گاو منظورم هست، این مدیریتی است و کاملا در دسترس است، علمش بومی شده و اگر اون دوستانی در واقع ما میتونیم کمکشون کنیم بر اساس شرایطی که دارن، حتما خوشحال میشیم که کمک کنیم بر اساس بازاری که دارن خدماتی رو خدمتشون ارائه کنیم. یکی از عزیزان سوال کردن که مکمل آیا در همه حیوانات یا در شرایط سنتی قابل استفاده است؟ ما این افزودنی ها بیشترین اثرش در شرایط نیمه صنعتی و سنتی است. ببینیم ما وقتی در گلهای صنعتی صحبت میکنیم، یک مجموعه و یا یک شرکت همه تیم های فنی رو در اختیار داره تا بالاترین تولید رو از در واقع اون حیوان هدفش بگیره. اما در شرایط نیمه صنعتی و سنتی به دلیل اینکه صاحبان مزارع امکانات، منابع مالی و زیرساختهای کمی دارن، مجبور میشن که در واقع یه جاهایی اون نیاز دام رو در واقع اونی که نیاز داره رو نتونن تامین کنن. اینجا ما بهشون در واقع میگیم داره هزینه ایجاد میشه. بله. و مثال عینش هم این هست که در گله های صنعتی ما به ازای مثلا هر 600 گرم خوراک 1 لیتر شیر تولید میکنیم، اما داریم گله هایی که تا 800 گرم در واقع به ازای 1 لیتر شیر مصرف میکنه. این یه موضوع هست. یا در واقع در مرغ گوشتی ببینید ضریب تبدیل میانگین کشور دور و بر 2 هست، یعنی 2 کیلو خوراک رو ما به مرغ میدیم 1 کیلو گوشت ازش میگیریم. این ضریب تبدیل در بسیاری از کشورهای صنعتی اومده زیر 1.5. فرض رو بگیرید که ما داریم نزدیک به 12 میلیون تن خوراک وارد میکنیم و اگر بتونیم 0.2 در واقع ضریب واحد رو کاهش بدیم، یه چیز حدود 1 میلیون تن ما میتونیم ذرات یا سویای کمتری وارد کنیم.
خیلی عدده ها.
1 میلیون تن حساب کنید 10% نیاز کشور است. یکم بیام جهانی فکر کنیم، 10% فشار کمتری به آب، زمین، بحث در واقع مسائل آلودگی، در واقع کمتر فشار میاد. چرا ما اون 10% رو ازش با کمک تکنولوژی بهره بری گرفتیم؟
خیلی عالی. حالا ما این که این موضوعات که در سطح کلان میتونه تاثیرگذار باشه، آیا به هر حال مدیران سطح کلان هم، حالا از مدیران کشاورزی گرفته تا برسیم به مدیران دانش بنیان، چقدر بهش توجه کردن یا آیا واقعا جلساتی داشته که توجیه بشن؟ حتما باهاتون صحبت می‌کنیم. اما اینی که ما در برنامه‌مون خبرهای علمی هم خواهیم داشت، ما می‌خوایم الان راجع به همین خبرها و آخرین خبرها صحبت بکنیم با همکارمون. من خوشم شما هم با ما همراه باشید، خبرها رو بشنوید. خانم شکرانی، خبرنگار حوزه علمی و اقتصادی، با ما هستن. سلام، وقت شما بخیر.
سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه و البته مهمون محترم برنامه. من شنیدم که ایشون داشتن در رابطه با بحث تولید دام و طیور صحبت میکردن و اتفاقا یک خبری در این زمینه مهمون عکس کرده که خبر جالبی بود. یک خبری زده از پژوهشکده ابن سینا که در واقع یک دام اصلاح شده و یک گوساله به روش IVF تولید شده که موفقیت آمیز بوده تولید این نژاد گوساله و توضیح میده که به دلیل اینکه سازگاری بیشتری با اقلیم ما داره و حالا مصرف آب هست و تحمل دمای بیشتر هست و اینکه با نژادهای گاو در ایران سازگاری بیشتری داره میتونه حالا شیر پرچربتر و با پروتئین بیشتر تولید کنه و خب هزینه کمتری داره در واقع تولید پرورش این نوع دام. و حالا این به نظرم یک نکته جالبی هم که بهش اشاره شده این که در واقع اقتصادی تر هست برای دامداران این نژاد گاوی که حالا تولید شده. این من خودم خیلی با این پرسش مردم مواجه می شدم که خب مثلا مرغی که به صورت سنتی پرورش داده میشه طول زمان پرورشش خیلی طولانی هست، ولی چطور مثلا مرغ در مرغداری های صنعتی اینقدر سریع رشد میکنه؟ خب جوابش همین در واقع تولید علمی نژادهای برتر در واقع گاو هست و پرنده و طیور هست که میتونه در واقع به صورت صنعتی و تجاری استفاده بشه و مورد در واقع بهره برداری قرار بگیره.
اتفاقا خانم شکرانی، حالا آقای دکتر نیکخواه چقدر شنوندگان ما همراه هستن همین رو پرسیدن، 937 4 رقم آخر 4338 که از شما میپرسم، گفتن مگه تغییرات ژنتیکی مضر نیست که مثلا مرغ رو 40 روزه رشد میدن؟ حالا راجع به تراریخته و اینا صحبت کردن که خیلی مرتبط بود هم با خبری که شما گفتید هم مهمان برنامه. فقط من یه نکته بگم این بمونه که بعدا بحث رو ادامه میدیم. تغییر ژنتیک یه بحثه، اصلاح نژاد یه بحثه، بهره گیری از به هر حال مکمل های غذایی و تقویتی هم یه بحث دیگه است. ما فکر نکنیم اگر هر کاری در راستای بهبود به هر حال تولید حالا دام ها، طیور، ماکیان، همه اینها داریم صرفا همش بشه تغییر ژنتیک یا اصلا حالا اصلا با هم دیگه بخواد یه جور نگاه بشه، اینا همه فرق داره. حالا راجع بهش صحبت میکنیم. خبر بعدی،
یه نکته کوتاه من در همین مورد بگم برای این نگرانی ها. ما در طول سالیان طولانی و قرن ها تغییر نژاد و حالا این تغییر ژنتیک رو تو گونه های گیاهی و حیوانی زیاد داشتیم. کاری که علم میکنه این رو سریعتر انجام میده تا در واقع اون عیوب ژنتیکی برطرف بشه و در خدمت تولید غذای بیشتر باشه.
بله همینطور هم هست و همیشه هم کیفیت در نظر گرفته شده. هر از گاهی هم اگر یه وقت حالا محصولی وارد بازار بشه و بلافاصله مشخص بشه که از لحاظ کیفی اون استانداردهای لازم رو نداره، خب جمع میشه داره به اون تولید کننده به هر حال هشدار داده میشه. این نکته ای که همیشه مورد توجه هست. بسیارم خوب، چه بحث خوبی شدی و همین موضوع شما. اگر خبر دیگه هم هست خیلی سریع بشنویم.
یک خبر دیگه هم هست که اپل در واقع میخواد درآمدهای تبلیغاتی خودش رو از فروش اپلیکیشن هاش گسترش بده. یک در واقع توی حالا فروشگاهی که اپلیکیشن ها رو میفروشه یک بارکد آبی مشخص کرده برای تبلیغاتی که میخواد، اپلیکیشن هایی که میخواد بولد و برجسته قرار بگیرن توی فروشگاهش و از این بابت کسب درآمد کنه. نکته‌ای که برای من خیلی جالب بود و حالا بلومبرگ بهش اشاره کرده بود، درآمد اپل از محل تبلیغات هست که 10 میلیارد دلار برآورد شده و خب خیلی رقم بالایی هست. تو بزرگی این رقم باید اینجوری بگیم که در سال گذشته درآمد نفت ایران حدود 25 میلیارد دلار بوده.
بله 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 بسیارم عالی. این یه نکته خیلی مهمی هستش که باید حتما بهش توجه بکنیم و خوب بود. به هر حال خبرها بسیار خوبی بود. دست شما درد نکنه. متشکرم از شما. انشالله تا روزهای عادی که در خدمت شما باشیم.
متشکرم. خداحافظ.
خواهش میکنم. شکرم که همچنان با ما همراه هستید. راجب این خبرها و همین تغییر ژنتیکی اینا اگر نکته رو هست بفهمید.
در بحث اصلاح نژاد و تغییر ژنتیک، این در واقع نکته متمایز از اون نگرانی است که امروز در جامعه جهانی در واقع مطرح هست و به در واقع جی ام او ها در واقع ارتباط میگن، در واقع ژنتیک مودیفای شده. ببینید در بحث اصلاح نژاد ما میایم نسلی که داریم در واقع، و این حالا یه بحث تخصصی، حتما همکاران ژنتیک خیلی قشنگتر و کاملتر میتونن توضیح بدن، ولی به اندازه تجربه بنده و درسی که در دانشگاه پاس کردیم، ما با انتخاب میایم در واقع پرنده های برتر رو سلیکت یا انتخاب میکنیم، اونها رو در واقع در مسیر تکثیر قرار میدیم. اون بخشی که در واقع سرعت رشد پایین داشتن، به بیماری ها ضعیفتر بودن و زودتر از بین میرفتن، اونها رو کنار میگذاریم. در واقع به طور خیلی خیلی غیر مستقیم و با سرعت در واقع انتخاب مدیریت شده، نسل با کارایی بالاتری داریم. این نکتهش رو اگه خیلی خیلی ما بخوایم راحت در واقع مثال بزنیم، مثل خودرو میبونه که ما ماشینایی که داشتیم مثلا با بزای هر 100 کیلومتر 14 لیتر مصرف سوخت داشتن، اما امروز اومدن با تکنولوژی به 5 لیتر 6 لیتر یا حتی کمتر 3 لیتر. این اتفاق در بدن موجود زنده هم داره اتفاق میفته. ما با افزایش تکنولوژی و دانش فهمیدیم که این موجودات چه چیزایی رو نیاز دارن و با مدیریتی که حالا ما در رشته ما بهش گفته میشه جیره‌نویسی، نیازهای تخصصی اون حیوان یا پرنده رو در اختیارش قرار دادیم. این باعث بهبود روش یا بهبود در واقع عمل کرد شد. لذا این سوء تفاهم با بحث ژنتیک یا تغییرات ژنتیک کاملا متمایز و متفاوت است. اونجا بحثش هم مجزا باید متخصصان باشه.
بله اینم خوبه. زمینی که تغییر ژنتیک هم همیشه بد نیست، اینم در نظر نگیریم. حالا فکر بکنیم که تا میگن تغییر ژنتیکی بد باشه، نه اینم نیست و در خیلی از کشورهای دنیا من جمله کشور ما داره انجام میشه.
اگر این اتفاق نمیافتاد، امروز برای غذای 8 میلیارد ما در حال حاضر میتونستیم 3 میلیارد نفر رو تغذیه کنیم. در
اینم یه نکته مهمی،
یعنی ذرت و سویا
ما...
و چیزای دیگه.
آره درست میگید. بله اینم یه نکته بسیار مهمی، بالاخره علم واقعا داره کمک میکنه. اما بریم سراغ بحث فروش و بازاریابی و مواردی از این دست که تو مجموعه شما فکر میکنم کار حالا خیلی راحتی هم نباشه. گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر قدمی که فکر میکنم از مدیران مجموعه شما در حوزه فروش هستن، مدیر فنی فروش هستن. خانم دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
متشکرم ازتون. خب مدیر فنی فروش در مجموعه ای که مکمل ها و افزودنی های غذایی میفروشه چیه؟ کارشون چیه؟
اگر بخوام که در واقع مسئولیت های مدیر فنی فروش رو عنوان بکنیم، شاید موارد خیلی زیادی که بشه تیپوار حالا چرا به هم گذاشت، ولی میشه یه دستبندی کلی‌تری هم در این رابطه داشته باشه.
بله.
که این دستبندی در رابطه ایجاد ارتباط بین در واقع بازار یا مشتری یا همون دامدار باشه و کسی که داره توی کارخونه یا توی شرکت داره تولید انجام میده.
بله.
کسی که داره تولید انجام میده چالش‌هایی رو که توی در واقع بازار وجود داره یا تو صنعت وجود داره رو شاید خیلی کامل در جریان نباشه. این وظیفه بخش فنی هست که اون چالش‌ها رو شناسایی بکنه و به صورت شسته رفته به عنوان یه راهکار به بخش تولید ارائه بده تا اونا بتونن محصولی متناسب با اون نیاز ایجاد بکنن. از طرف دیگه در واقع در بخش فروش هم باید ساپورتی انجام بشه تا محصول اگر ضرر دیده حالا صنعت استفاده میشه بازخورداش به چه صورت بوده، آیا تونسته اون نیاز یا چالش ها رو رفع بکنه و اگر کمی و کاستی هست باز هم اون نیاز ها رو در واقع بتونه انتقال بده به بخش تولید برای بهبود در واقع کیفیت محصول یا متناسب.
بله. خب من میخوام تونتون سوال بپرسم. فرض بکنید که اصلا من تو این حوزه دارم فعالیت میکنم و میخوام خریدار شما باشم. اولا شما برای تمام دام‌ها و طیور کارو انجام میدید، یعنی بخواد مثلا بوقلمون باشه، مرغ باشه، یا مثلا بخواد گاو باشه، گوسفند باشه، این مکمل های شما برای همه این دسته‌ها کار میکنه؟ الو فکر کنم ارتباطمون قطع شد. تو خیابونم بودن احتمالاً. و آره میخوایم همین سوال از شما بپرسم، طالب مدیر فروشتونم یاد
ببینید هر موجود زنده که دارای دستگاه گوارش هست، این محصول ما میتونه اونجا کمک بکنه و کمکش در واقع از طریق بهبود میکروفلور دستگاه گوارش هست. یعنی میاد میکروارگانیسم‌ها یا در واقع موجودات ریزی که در دستگاه گوارش هستن با ایجاد تعادل بر اساس نفع میزبان که بدن موجود زنده باشه، میاد بهره‌وری رو در واقع میبره بالا. این در تویور بوغلمون حساس‌تر و مهمتر هست، ممکنه در گوسفند به لحاظ اینکه هنوز سنتی تر هست کمتر اثر گذاشته باشه، اما در کارهای صنعتی کاملا مؤثره و اثراتش چه در ایران چه در دنیا اثبات شده است.
بعد نوع ماده فرق میکنه یا نه همش یه شکل میزان مصرف؟
تکنولوژی متفاوت هست. ببینید وقتی ما در واقع پریبیوتیک رو در واقع تولید میکنیم، این پریبیوتیک بر اساس اینکه قراره در صنعت ماهی و آبزیان و میگو در واقع تغذیه بشه، یا در صنعت گاوشیری یا در صنعت طیور، نوع تکنولوژی برای آزادسازی اون مواد مغذی که قراره اون نقش کمک کننده رو داشته باشه متفاوت هست. مثلا میدونید گاوشیری دستگاه گوارش خیلی پیچیده و بزرگتری داره، خب اونجا ما راحت تر میتونیم به محصول اونجا کمک کنه، اما در صنعت میگو یا ماهی که خیلی در واقع دستگاه گوارش کوچیک و محدودی داره، اونجا ما باید بیشتر کمک کنیم، تکنولوژی باید بیشتر در اختیارش
قرار بگیره. خانم دکتر قدمی اومدن رو خط ما، ولی فکر میکنم ایشون در محل مجموعه شما اونجا آنتندهیش
ماموریت خارج از تهران هستن و ممکن مشکل
نداره. بله خانم قدمی، من میدونم شما جایی هستید و آنتن نیست، فقط میخواستم خیلی تشکر کنم اگه صدا میاد و جایی هستید آنتن میده.
بله بنده صدای شما رو
دارم. الو. نه خیر، میخواستم بپرسم مثلا محلی که رفتید دارید صحبت میکنید یا بازبینی میکنید؟ حالا اینا رو دیگه از خود آره های دکتر، حالا یه فاصله بگیریم، شاید صدا بس شد بالاخره اینترنت و موبایل. ما در رابطه با زیست فناوری به خصوص مکمل ها و افزودنی های غذایی برای دام و طیور در برنامه کاردانه بشید. خب خیلی خوشحالیم که با شما هستیم. بذارید تو این 10 دقیقه رو به پایانی برنامه چند تا سوال تونتون هم بپرسیم. خب داشتید میگفتید من این سوال بپرسم یه بار دیگه که ما از این مواد، پس فرمودید که باید بر اساس اون حیوان یا جانور متفاوت بهش داده بشه و فرق میکنه. آیا من دامدار که مثلا من مرغدار که 40 روز مرغم به بازار میرسه چند بار باید استفاده کنم؟ من گاودار که مدام گاوم داره زایش میکنه چطور باید استفاده کنم؟
ببینید افزودنی های تغذیه دام همراه خوراک هست، یعنی ما مشکلات ایمنی و بیماری ها به صورت یک دفعه حادث نمیشه، در طول زمان همیشه در واقع این نگرانی وجود داره. لذا ما همراه خوراکی که روزانه در واقع مثلا داره یک گاو نزدیک 20 کیلو خوراک میخوره، البته اینکه صنعتش چه شکلی باشه، یا طیور که روزی 100 تا 200 گرم خوراک میخورن، این مواد به صورت 1 در 1000 در محصول در واقع میکس میشه و اون در اختیار دام یا حیوان ما از زمانی که خوراک میخوره در اختیارش قرار میگیره. ما دارو یا افزودنی خاص نیستیم، بلکه در واقع تقویت کننده سیستم ایمنی و در واقع کمک کننده دستگاه گوارش هستیم، و چون هر روز پرنده یا حیوان داره خوراک میخوره، این در روزانه که کنارش قرار میگیره باعث بهبود بهره‌وری به صورت روزانه میشه. این خودش یه نقش خیلی مهم داره. تا بحث مهمتری که در صنعت طیور داریم، تلفات. یکی از چالش‌هایی که ما در بیماری داریم این هست که خب صنعت پرورش طیور متراکم هست. وقتی مثلا آنفولانزا یا نیوکاسل در واقع عادت میشه، تلفات‌های سنگینی ما اتفاق میفته. مثلا در یک وضعیت مثلا 100 هزار تایی ممکنه تا 10 هزار، یعنی 10% تا 20% جمعیت اون در واقع مزرعه از بین بره. محصول ما تونسته تا 30% حتی در یک آزمایش تا 60% از این در واقع تلفات های حجیم و یک باره جلوگیری کنه. این در واقع اون نکته خیلی مهمی است که در شرایط اقتصادی امروز که واقعا تولید کننده های گوشت و بحث شیر واقعا در شرایط سختی قرار دارن، به شدت کمک کننده و پیش برنده هست.
این یه نکته است. به راحتی میپذیرن دامدارا موضوع شما رو؟
نه متاسفانه. ما بحث ترویج در صنعت کشاورزی یکی از چالش ها نه تنها در ایران بلکه در دنیاست. و بحث ترویج هم مهمترین نکتهش این هست، امروز در شرایط سختی که مخصوصا دامدارها و تولید کننده ها قرار دارن، چه در بحث تامین نقدینگی برای تولید، برای خرید مواد اولیه‌شون، چه در بحث قیمت هایی که حالا به لحاظ هزینه ای در واقع جواب یا کفاف هزینه های تولید رو نمیکنه، چی بهش میگن پذیرای محصولات این چنینی که ممکنه، خب ما کارمون در واقع اسمش افزودنی هست، یعنی از 1000 واحد مصرفی در روز یک مزرعه ما یک واحدش هستیم. خب وقتی تولید کننده ما در تامین اون 999 واحد با چالش های جدی هستن، شرکت های دانشمندان نمیتونن اون کار ترویجیشون رو در واقع یا اون اثرگذاری محصولاتشون رو بیشتر در اختیار تولید کننده ها قرار بدن. تقریبا روزمره متاسفانه تولید کننده های ما درگیر مخصوصا نقدینگی، این قضیه که خوراک ها چند برابر شده، خب تسهیلاتی که با کم و بیش همچنان با مشکل در اختیار دامدارا داره قرار میگیره، باعث شده که در واقع از نظر جو روانی در واقع بحث بهره‌وری افزودنی های شرکت های دانش بنیان خارج از اولویت باشه. چرا که باید تامین نقدینگی کنن، تامین نهاده کنن، هزینه های بالای پرورش رو پرداخت کنن، بعد از اون در واقع بتونن به ما فکر بکنن. علی‌الظاهر تو این قضیه ما با چالش های جدی روبرو هستیم و جنس چالش هم متاسفانه بس در واقع هزینه تمام شده هست و ما حق میدیم به تولید کننده ها که مشکلات دیگه شون اجازه نمیده ما بیشتر خدمتشون باشیم.
بسیار عالی. اگر بخوایم از همین مشکلات دامدار رو که هم اشاره کردید بگیم و شما میتونید بهشون کمک کنید کدوم هاست؟ همین 2-3 دقیقه پایین.
ببینید در بحث چالش، خب ما به همیشه دوستان نزدیک 15-16 ساله در صنعت هستیم دیگه، میگم من در این سالها همیشه چالش همراه تولید بوده، لذا اگر قرار باشه یه روز چالش تموم بشه که ما برسیم به کنار دوستان، این چالش علی ظاهر به زودی اتفاق نمیافت. اما یه بحث مهمتر این هست که این دام یا این حیوان داره تولید میکنه، آیا ما میتونیم با ارائه یا قرار دادن تیم های ما بشینیم تیم بحران در حوزه تغذیه، در حوزه ایمنی، در حوزه در واقع فضای فیزیکی اون صنعتی کار میکنن، ما بیایم از همون مقدار نهادی که با اون سختی داره تامین میشه سود بیشتری بگیریم. این قضیه ثابت شده است، ما شاید بالغ بر 700 یا 1000 واحد تست رو تو این 3 سال انجام دادیم در گله ها، گاوداری مختلف، مرغداری مختلف، صنعت آبزی در واقع پرورش میگو، و به خوبی بهشون نشون دادیم که چقدر راحت میتونن 0.1 تا 0.2 واحد ضریب تبدیل رو بهبود بدن، ایمنی رو تقویت کنن، سازگاری یا ماندگاری رو افزایش بدن.
چند تا شرکت مثل شما دارن توی زمینه کار میکنن؟
در حوزه کشاورزی و صنعت دام و طیور تا اونجا که من میدونم خیلی نیستن شرکت های دانشمندی. خب ما نزدیک به 2000 شرکت فعال در صنعت داریم، ولی تا اونجا که من اطلاع دارم کمتر از 20 واحد شرکت دانشمندی به صورت تخصصی در صنعت ما در واقع در حال فعالیت هست.
و حالا بخوایم خاص رو مکمل رابطه در این قضیه بگیم که کمتر حتی
در اون یک مورد.
بعد شما حتما میتونید صادرات داشته باشید.
با توجه به اینکه این محصول در کشور خودمون هم هنوز جدید هست، یکی از چالش‌های ما تأمین بازار داخل و توسعه و ترویج و معرفی این محصول، به خاطر اینکه خب به هر حال ما امروز صنعت ما به بهره‌وری خیلی نیاز داره و ما بیشتر فشار کاری رو گذاشتیم که بتونیم این اطلاعات رو بیشتر انتقال بدیم. در حال حاضر مذاکراتی با کشورهای آسیای شرقی و در واقع مثلا پاکستان یا روسیه در حال انجام هست، چون این محصولات در اون کشورها به خوبی پذیرفته شده، به لحاظ اینکه در اون کشورها مسائل آنتی بیوتیک، تولید شیر و گوشت سالم اولویت‌تر هست، قوانین بسیار به‌روزتر هستن.
و اینکه الان می‌خوایم بازار شما رو ارزیابی بکنیم، چند تا چجوری باید ارزیابی کنیم؟ چند کیلو در ماه، چند تا دام در ماه دارن از
ما
و ظرفیت بازار کلا چقدر؟
ببینید در واقع ما ظرفیت کارخونه که در حال حاضر در حال تولید هستیم 1200 تن در سال در واقع ظرفیت هست، یعنی ماهی 100 تن انواع محصولات حوزه پریبایوتیکا رو در واقع در حال تولید داریم. خب به لحاظ مشکلات اقتصادی و چالش هایی که در امسال برای ما پیش اومده، خب کمتر از 60% ظرفیت امروز داریم تولید میکنیم و نزدیک به 50 نفر پرسنلیست که همه اینها در واقع متخصصان دانشگاه خوب ما هستن که در این رشته ها قبلا به لازم که کار نبوده و صنعت نبوده مجبور بودن کارهای غیر مرتبط انجام بدن. تو این حوزه داریم کار.
بسیار خب، حالا وقتم نداریم، ولی اگر شما الان که دارید میگید 30% ظرفیتتون،
کمتر از 60%،
اگر این بعد اکثر ظرفیت برسه چقدر کارآفرینی میشه و چقدر از اون سمت
اشتغال محسوس
بله چقدر. حالا شما اشاره کردید به اقتصاد بله مناطق محروم، اقتصاد کلی کشور به هر حال از بیماری
بله.
حالا من فکر کنم بعدم نیست بعدن راجع به این موضوعات هم بتونیم باز با هم جلسه رو و برنامه‌ای رو داشته باشیم ان شاء الله. متشکرم از شما شرمندگان عزیز آقای دکتر نیکا، ممنونم از حضورتون، برای شما همه
ممنون از دعوتتون،
همکارتون آرزوی موفقیت دارم. با شما شرمندگان عزیز یک شنبه سه شنبه پنج شنبه ما رو از یاد نبرید. ساعت 3 تا 4 سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسان خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی، نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
درست خانه دارم و غذا رو گاز دارم، ولی همزمان به کارم نیاز دارم.
کسبی رو حل میکنه مشکل رو،
هم شاغلم و هم خانه دارم. البته از وقتی کسبینو دارم.
خانه دار باش و درآمد داشته باش.
برای نصب عدد 1 رو به 9313 بفرست.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشتی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شرکت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی های مناسب با رعایت اصول ایمنی غذا، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اون که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه
طرحاشونی میبخشه،
مهد فرشه
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه
توی آسمون ایران
شعبه مرکزی تهران، سراح تهران پارس، نمایندگی ها شیراز، میدان شهید شیرودی، تهران، شهر جدید اندیشه، شهرک صدف، خیابان توحید، زنجان، شهر خدابنده، بلوار شهید بهشتی، مازندران، ایزدشهر، رستمرود، نبش پانچال یکم، تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد، مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران، مهد فرش است.
سلام، من رعد هستم.
نماینده ابزارهای جوش و بارش آروا. آروا ابزارهای جوش و بارش رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت باشه که هر کار کوچیک میتونه جرقه یک موفقیت بزرگ باشه. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
فرصتی در حد تیم ملی، جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، یه فوتبال با کیفیت همراه با یه خرید با کیفیت، جشنواره فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون پیش پرداخت و بدون ضامن، یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی، قم و اینک اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، سرای بزرگ ایرانی.